نظامی اسرائیل موسوم به واحد 8200 از نرم افزار آزور ساخت شرکت مایکروسافت برای ذخیره اطلاعات بیشماری از تماس‌های تلفن همراه فلسطینی‌های ساکن کرانه باختری و غزه استفاده می‌کند.
اتحادیه جهانی پست اعلام کرد که شماره کشورهایی که ارسال محصوله به آمریکا را تعلیق کرده اند به 25 کشور افزایش یافته. این کشورها به علت نگرانی از پیامدهای تعرفه‌های دولت آمریکا تصمیم گرفتند دیگر بسته‌های پستی را به آمریکا نفرستند. فرانسه، انگلیس، آلمان، ایتالیا، هند، استرالیا و ژاپن از جمله این کشورها هستند. کشورهای تحریم کننده ارسال پستی به آمریکا تاکید کرده‌اند که تا زمانی که مقام‌های آمریکایی شفافیت بیشتری در مورد تعرفه‌ها نداشته باشند، تصمیم آنها به قوت خود باقی خواهد ماند.
احضار سفیر آمریکا بر سر گرینلند. وزیر امور خارجه دانمارک ارشدترین دیپلمات سفارت آمریکا در کوپنهاگ را به دلیل گزارش‌های مبنی بر انجام عملیات نفوذ توسط شهروندان آمریکایی در گرینلند احضار کرد. رویترز گزارش داد دولت دانمارک معتقد است حداقل 3 شهروند آمریکایی مرتبط با دولت ترامپ در عملیات نفوذ پنهانی در خاک دانمارک دست داشتند. رئیس جمهور آمریکا گفته است که به دلایل امنیت ملی و بین‌المللی می‌خواهد این جزیره قطبی غنی از مواد معدنی و استراتژیک را تصرف کند و استفاده از زور را برای انجام این کار منتفی ندانسته است. وزیر امور خارجه دانمارک گفت هر گونه تلاش برای دخالت در امور داخلی این کشور غیر قابل قبول است.
رئیس جمهور آمریکا گفته قصد دارد از این پس برای محکومان به قتل در واشنگتن دی سی مجازات اعدام درخواست کند. ترامپ در نشست کابینه در کاخ سفید گفت که مجازات اعدام میتواند نقش بازدارنده داشته باشد. ترامپ پیشتر وضعیت پایتخت آمریکا را بی‌قانونی کامل و مطلق توصیف و دستور اعزام نیروهای گارد ملی را صادر کرده بود. در فرمان اجرایی ترامپ، مجازات اعدام ابزاری ضروری برای بازدارندگی و مجازات مرتکبان جنایات فجیع و خشونت‌های مرگبار علیه شهروندان آمریکایی توصیف شده است.
خنثی‌سازی یک حمله انتحاری در پایتخت پاکستان. منابع امنیتی پاکستان اعلام کردند که حمله انتحاری تروریست‌های وابسته به گروه تحریک طالبان در اسلام آباد خنسا شد. نهادهای اطلاعاتی و امنیتی پاکستان یک حامل انتحاری را همراه با چند نفر از همدستان وی در اسلام آباد بازداشت کردند. به گفته منابع خبری پاکستان این تروریست‌ها قصد داشتند یک مرکز حساس را در اسلام آباد هدف قرار دهند که نیروهای امنیتی مانع آن شدند.
52 نفر در پی واژگونی اتوبوس مسافربری در افغانستان کشته و زخمی شدند. سرپرست وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که در حادثه واژگونی اتوبوس در اتوبان کابل قندهار 25 نفر کشته و 27 نفر زخمی شدند. علت این حادثه بی‌توجهی و خواب‌آلودگی راننده عنوان شده است. در هفته گذشته نیز تصادف اتوبوس در محور حراج منجر به جان باختن 78 تن شد.
و پلیس انگلیس فیلم نام نویس و بازیگر انگلیسی را به علت پوشیدن تیشرتی با نوشته نسل کشی در فلسطین وقت اقدام است بازداشت کرد. پل لافرتی پیش از بازداشت اعضای کابینه انگلیس را شریک نسل کشی مردم غزه خواند. این بازیگر 68 ساله به سبب حمایت از مردم غزه با اتهام حمایت از تروریسم روبروست که ممکن است به 14 سال حبس منجر شود.
ایران جزو 10 کشور برتر در تولید داروهای بیوتکنولوژی جهان است. مشاور رئیس سازمان غذا و دارو گفت صادرات داروهای ایرانی در سال گذشته حدود 150 میلیون دلار بوده که بیشتر شامل محصولات بیوتکنولوژیک و مواد اولیه است. آقای هاشمی گفت بیش از 97% نیاز دارویی کشور از نظر تعداد اقلام در داخل تامین می شود و بخش وارداتی به داروهای نوآورانه و تحت انحصار اختصاص دارد که تولید آنها در کشور به صرفه یا امکان پذیر نبوده است. وی افزود داروهای بیماری‌های نادر، بخشی از داروهای ضد سرطان با فناوری بالا و برخی بیولوژیک‌های نوین همچنان از خارج تامین می‌شود و بیش از نیمی از مواد اولیه دارویی در کشور تولید می‌شود، اما در زمینه مواد واسط همچنان به واردات نیاز داریم. مشاور رئیس سازمان غذا و دارو گفت شرکت‌های دارویی کشور تحت پایش مستمر سازمان قرار دارند و بسیاری از آنها مجوز صادرات به بازارهای سخت گیرانه را کسب کردند که نشان دهنده کیفیت داروی ایرانی است.
یک شرکت دانش بنیان با تولید ایمپلنت های ستون فقرات توانسته سالانه 50,000 ایمپلنت با کیفیت و قابل رقابت با نمونه خارجی آن تولید کند. در این کارگاه تولیدی 70 نفر مشغول کارند.
آمدیم به یک واحد تولید ایمپلنت های ستون فقرات در کیش، واحدی که با کیفیت ترین ایمپلنت ها رو در کشور تولید میکنه و با نمونه خارجی هم برابری میکنه. رضایی مدیر واحد تولید تجهیزات پزشکی:
ما ماهانه بین 3,000 تا 5,000 محصول با این ظرفیتی که داریم تولید میکنیم که البته اگه شیفت کاریمون رو به 24 ساعت ببریم میتونیم افزایشش بدیم تا 7,000 تا سالانه، یه چیزی هولوش تقریبا 50,000 تا.
این واحد برای ساخت ایمپلنت های ستون فقرات از دانش بنیان ها و کارگران متخصص و متعهد بهره گرفته.
پیشرفته ترین دستگاه CNC هستن تو این صنعت. تمام کدنویسی های قطعات، برنامه نویسی ها، طراحی توسط بچه های خود شرکت انجام میشه.
کارم اپراتور CNC اعظم به حضورتون که ما داریم اینجا بابت کل بچه ها تلاش میکنیم یه محصول با کیفیت ایرانی بتونیم به دست هموطنامون برسونیم.
لیسانس مکانیک هستم از دانشگاه شیراز. هر چی که تو دانشگاه به ما یاد دادن ما الان داریم اینجا پیاده میکنیم و بهترین محصولاتمون رو داریم ارائه میدیم.
ایمپلنت ها با دقت تمام در بخش کنترل کیفیت بررسی میشه. آشوری مدیر واحد کنترل کیفیت تولید تجهیزات پزشکی:
اول شکل ظاهریش رو چک میکنیم، حرکت ویژوال، یه سری اندازه داره با پولیس، یه سری اندازه مهمتر رو با میکروسکوپ.
جنس اینا چیه کردم میگم؟
جنسش تیتانیوم.
حالا این ایمپلنت ها بعد از کنترل برای بسته‌بندی آماده است تا به دست جراحان اتاق عمل برسه. حمیدی مسئول فرایند نهایی تولیدات:
قطعات که تو قسمت ماشینکاری تولید میشن بعد میان قسمت فرایندهای تکمیلی، بارکد و سایز قطعات رو میزنن. ما رنگای مختلف داریم، زرد و آبی و بنفش و سبز داریم، چون تو اتاق عمل دکتر که دیگه اندازه نمیزنه، با توجه به همون رنگ متوجه میشه که این قطعه سایزش اینه. ابزارهایی که کار عملو انجام میدن.
در حال کار هستیم برای اینکه وارد حوزه دندان و همچنین ارتوپدی بشیم.
این واحد دانش بنیان با تکیه بر جوانان نیاز داخل به ایمپلنت های ستون فقرات رو تأمین و از خروج ارز جلوگیری کرده. حسن جیانی، خبرگزاری صدا و سیما، جزیره کیش.
عملیات اجرایی ساخت بزرگترین نیروگاه خورشیدی چهارمحال و بختیاری آغاز شد. این نیروگاه در مجاورت شهرک صنعتی سفید با ظرفیت تولید 20 مگاوات احداث می شود. این طرح علاوه بر تامین انرژی پاک، فرصت‌های جدیدی برای اشتغال زایی در منطقه ایجاد خواهد کرد.
به مناسبت هفته دولت و با حضور معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، عملیات اجرایی بزرگترین نیروگاه برق خورشیدی چهارمحال و بختیاری در مجاورت شهرک صنعتی سفیددشت با مشارکت بخش خصوصی با ظرفیت 20 مگاوات آغاز شد. فرهزاد، مدیر عامل شرکت توزیع برق استان:
این 20 مگاوات میتونه 4 کارخونه بزرگ صنعتی، خاصاً کارخونه انرژی بر رو تامین بکنه و یا اینکه حدود 20,000 مشترک که در سطح انرژی متوسط شهری رو دریافت میکنه میتونه تامین کنه.
صالحی، سرمایه‌گذار بزرگترین نیروگاه برق خورشیدی چهارمحال و بختیاری:
سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای این طرح 1,000 میلیارد تومان هستش. حتما امسال ما فاز اول اینجا رو که 5 مگاوات هست قطعا به بهره‌برداری خواهیم رسوند.
تولید انرژی‌های پاک سیاستی است که معاون محیط زیست کشور آن را از اولویت‌های سازمان مطبوعش در دولت 14 دانست.
امسال 1,100 مجوز ایجاد نیروگاه های به اصطلاح خورشیدی رو در واقع صادر کرد که در حدود 12,000 مگاوات در واقع تولید انرژی پاک ما از این بابت داشته باشیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین ضمن بازدید از موزه حیات وحش استان و ارزیابی گونه های گیاهی و جانوری در تالاب های استان، پنجمین سال خشکسالی و دریافت نکردن حقابه های تالاب ها را مهمترین علت کم آبی و خشک شدن تالاب های کشور دانست و گفت:
ستاد ملی مدیریت و هماهنگی تالاب ها رو فعال کردیم با حضور معاون اول و مشکلات تالاب طرح میشه. تلاش ما به عنوان سازمان حفاظت محیط زیست این هستش که موضوعات تالابی بالاخص حقابشون رو پیگیری کنیم که انشاءالله تحقق پیدا کنه.
ادای احترام به مقام شامخ شهیدان و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان آغاز سفر رئیس سازمان محیط زیست به چهارمحال و بختیاری بود و با بررسی مسائل تالاب‌ها و مسائل مبتلا به این جاذبه‌های گردشگری در استان ادامه یافت. استان چهارمحال و بختیاری 8 تالاب دارد که از این تعداد 2 تالاب بین‌المللی هستند و قطعاً بازگرداندن حقابه‌های تالاب‌ها نقش مهمی در توسعه رونق اقتصادی جوامع محلی و حفظ اکوسیستم‌های طبیعی تالاب‌ها را خواهد داشت. امیری خبرگزاری صدا و سیما، تالاب بین‌المللی چوغاخور، چهارمحال و بختیاری.
سد کماندان در شهر ازنا، شهرستان علی گودرز، استان لرستان آبگیری شد و آماده بهره برداری است. گزارشی بشنویم در این باره.
در شرق لرستان، جایی که اشترانکو قامتش را به آسمان رسانده، نخستین موجهای آب در پشت دیواره سد کماندان آرام گرفت. پایانی بر سالها انتظار و آغازی برای فصل نو در کشاورزی در دشت‌های ازنا.
سیاوش زیدلی، معاون تر توسعه شرکت آب منطقه‌ای لرستان:
بدنه سد به طور کامل تمام شده، سازه‌های هیدرولیکی تر، بخش ابزار دقیق، بخش هیدرومکانیکال، بخش الکتریکال سد به طور کامل تمام شده.
کماندان سدیز خاکی با هسته روسی به ارتفاع 63 متر و طول تاج 650 متر که بر روی رودخانه‌ای به همین نام در جنوب شهرستان ازنا ساخته شده است. به گفته داریوش حسن‌نژاد، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان:
انتهای کار هستیم و الحمدلله سد آماده بهره برداری شده. برای این سد تا به حال یک همت هزینه شده.
در اجرای این طرح قریب 7 میلیون متر مکعب خاک برداری و خاکریزی، 50 هزار متر مکعب بتن‌ریزی و 120 هزار متر طول حفاری و تزریق انجام شده است.
مهدی رحمانی، پیمانکار سد کماندان ازنا:
نزدیک به 72 میلیون متر مکعب از حجم آب رو ساماندهی و مدیریت میکنه.
محمد ایمانی، سرپرست کارگاه سد کماندان ازنا، گفت:
علی‌رغم دمای بسیار پایین که گاهی تا منفی 30 درجه هم بوده، ما کار کردیم، توقف نکردیم، حتی بتون ریختیم شب و روز.
تاریکی پرتگاه، بیخوابی، باید زحمت کشید. پیر و جوان فرق نمی‌کنه.
تامین آب آشامیدنی شهرهای ازنا و علی گودر تا افق 1430، تامین آب کشاورزی 4300 هکتار اراضی پایین‌دست، کنترل سیلاب و توسعه صنعت گردشگری از اهداف اجرای این طرح ملی است.
منطقه کماندان یک منطقه نمونه گردشگری تعریف شده است در سطح کشور. خب احداث این سد چشم‌انداز بسیار زیبایی رو ایجاد کرده، چه در فصل تابستان چه در فصل زمستان.
همزمان با عملیات ساخت سد کماندان، کار ساخت شبکه پایاب نیز شروع شده.
داریوش حسن‌نژاد، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، گفت:
پروژه شبکه‌ش هم تا به حال حدوداً 88% پیشرفت فیزیکی دارد. برای شبکه هم حدوداً 600 میلیارد تومان دیگه اعتبار نیاز داریم.
آبگیری سد کماندان فقط پایان یک طرح عمرانی نیست، بلکه آغازی برای بهبود زندگی و توسعه پایدار یک منطقه. کیومرث منصوری، خبرگزاری صدا و سیما، سد کماندان ازنا.
و اما در پایان خبرهای رادیو ایران گفتگو میکنم با خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. سرکار خانم گودرزی، عرض سلام و ادب، خدا قوت. توضیحات شما رو بشنویم از اوضاع هوای کشور.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز.
زنده باش.
خدمت رو عرض کنم که خانم ایرمین، برای امروز در اردبین، گیلان، مازندران، گلستان باشهای پراکنده رو داریم. از جنوب کشورم غافل نشیم، در جنوب سیستان، بلوچستان، هرمزگان، کرمان، جنوب فارس هم برای امشب رگبار باران، رعد و برق و وزش بادهای شدید و گرد و خاک رو داریم. بارش پراکنده پنجشنبه و جمعه در سواحل دریای خزر ادامه داره. روز شنبه و یک شنبه در ارتفاعات شمالی البرز مرکزی در استانهایی مثل مازندران و شرق گیلان بارش خفیف باران رو داریم. اما از بارش هایی که بگذریم، برای چند روز آینده در نیمه شرقی کشورمون باد و گرد و خاک رو داریم. شدت اون که در حد هشدار نارنجی هستش در شمال سیستان، بلوچستان، خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی هست که منجر به کاهش دید و کیفیت هوا در این مناطق میشه. همینطور برای سه روز آینده تو برخی نقاط جنوب غرب، جنوب، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز هم در بعضی ساعات وزش باد شدید و گاهی هم گرد و خاک رو داریم. روزهای برای امروز و فردا دریای خزر رو هم موج متلاطم پیش بینی کردیم. تهران هم برای امروز در بعضی ساعات افزایش باد رو داره. پیشینه دما در ایستگاه مهرآباد به 37 درجه میرسه. برای فردا 1-2 درجه کاهش دما رو در تهران شاهد هستیم. خانم رمی عزیز در خدمت هستم.
خانم گودرزی از توضیحات شما خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
در پایان بخش خبری با آگاهی میرسانم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:57 دقیقه است. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عصرتون بخیر باشه. چهارشنبه است، پنجم شهریور ماه و سوم ربیع الاول. با شما خوبان هستیم تا ساعت 22 نوبت دوم پخش و برنامه های مختلف رو تقدیمتون خواهیم کرد. خداوند از بذارید اول بگم دارم چی میخونم. آقا امام صادق علیه السلام در حدیثی زیبا فرمودند: خداوند فرشته‌ای بر مرقد پیامبر گماشته، هنگامی که یکی از شما بر آن حضرت صلوات و سلام میفرستید به پیامبر عرض میکند ای رسول خدا، فلان شخص بر شما سلام و صلوات فرستاده. آنگاه رسول خدا جواب سلام را میدهد: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. زندگی هاتون نورانی باشه، به نور محبت اهل بیت علیهم السلام و به همراهی با قرآن کریم، و انشاءالله برنامه های این رسانه دینی برای شما عزیزان مفید باشه. آقای مهدی کاظمی تهیه کننده این نوبت پخش هستن. صدا برداری رو آقای محمد گلقندشتی بر عهده دارن. آقای سید مجتبی هاشمی وظیفه هماهنگی رو انجام میدن. من هم علیرضا نایینی به عنوان گوینده در خدمت شما خوبان خواهم بود. برنامه برمدار قانون رو تا ثانیه‌های دیگر تقدیمتون می‌کنیم. بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی 40 دقیقه است این برنامه. 15:30 میریم سراغ برنامه زلال تاریخ، حجت الاسلام جباری و بررسی تاریخ صدر اسلام. حدود نیم ساعت این برنامه. ساعت 16 با پرسمان اعتقادی همراه شما خوبان خواهیم بود. استاد محمدی پاسخ به پرسش های اعتقادی شما عزیزان خواهند داشت. حدود 45 دقیقه. پس ساعت 16:45 برنامه بعدی باید پخش بشه، خیابان فرهنگ، که کارشناسش حجت الاسلام قمیه و موضوع برنامه حقوق شهروندیه. ساعت 17 تا 18 هم با برنامه زنده عصر جوانی همراه شما خوبان هستیم. ساعت 18 میتونید برای ایران رو بشنوید، ویژه برنامه که به جهت شعار سال تقدیم شما بزرگواران میشه. انشالله امسال سرمایه گذاری ها بسیار باشه برای تولید ملی. ساعت 18 و 20 دقیقه جرعه شرح احادیث کتاب کافی پخش میشه، برنامه کوتاه و شنیدنی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین حسینی قومی. و 18 و 35 دقیقه با خانه دوست همراه خواهیم شد، ویژه برنامه اذان مغرب رادیو معارف. لحظه غروب آفتاب به افق شهر مقدس قم 18 و 40 دقیقه است. اذان مغرب و 18 و 58 دقیقه میگن و لحظه نیمه شب شرعی هم 23 و 25 دقیقه خواهد بود. اینم از اوقات شرعی امروز که باقی مونده، چهارشنبه پنجم شهریور ماه. انشاءالله که تو این روزای گرم هوای همدیگر رو داشته باشیم، با صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، با راهکارهایی که خودتون خیلی خوب بلدین و این انرژی ها، این الطاف الهی به اقصا نقاط کشورمون برسه. دعوت میکنم شما خوبان با برمدار قانون همراه باشید.
جلسه رسمی است.
این مصوبات انشاءالله به زودی عملیاتی بشه.
متشکر، تصویب شد.
قانون اگر اینجور با این ملاحظات و با نیت خوب نوشته بشه و تصویب بشه، واقعا برکت پیدا میکنه.
برمدار قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه سراسری رادیو معارف. برنامه برمدار قانون رو خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که با همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و شبکه سراسری رادیو معارف سعی می‌کنه با استفاده از ظرفیت کارشناسان حوزه‌ای و دانشگاهی به بررسی ابعاد دینی طرح‌ها، لوایح و مصوبات مجلس بپردازه. شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 پل ارتباطی بین ما و شماست. خوشحال میشیم اگر نظر یا پیشنهادی درباره برنامه داشتید با همکارانمون در رابطه عمومی رادیو معارف در میون بگذارید. خب ما در این برنامه هم به بررسی اصلاح ماده 100 قانون شهرداری ها خواهیم پرداخت، همونطور که وعده کرده بودم خدمت شما و خدمت دو کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین، دکتر محمد مهدی عالمی عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدا و عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هستیم. جناب عالمی سلام علیکم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم و در خدمتون هست.
سپاسگزارم. همچنین خدمت مهندس مرتضی غیور هستیم، رئیس اداره نظارت در ضوابط معاونت شهرسازی و شهرداری قم. جناب مهندس سلام علیکم.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
سپاسگزارم از هر دو بزرگوار و از شما شنوندگان عزیز. با توجه به اینکه بحث ما در ادامه مباحث برنامه قبل هست، ما چکیده ای از برنامه گذشته رو با هم دیگه بشنویم که در اون برنامه هم خدمت حجت الاسلام عالمی و جناب مهندس غیور بودیم و البته تماس تلفنی داشتیم با جناب دکتر رئیسی نماینده محترم مجلس و آخرین وضعیت بررسی این ماده رو از زبان ایشون شنیدیم.
اولین کاری که باید نمایندگان محترم مجلس و به طور کلی نهاد قانونگذاری انجام بده چی هست؟ اینه که حقوق فردی و اجتماعی رو در موضوع مربوطه بشناس.
این در واقع طرح اصلاح کمیسیون ماده 100، ماده 100 شهرداری ها، خب مدت هاست که از مجلس قبل، اگر اشتباه نکنم، این موضوع در دستور کار کمیسیون عمران بوده، منتها به خاطر تعدد طرح‌ها و لوایحی که توی کمیسیون‌ها بررسی میشه، تو کمیسیون دوره قبل یعنی دوره 11 این به جمع‌بندی نرسید. دوباره این مجلس جدید میشه مجلس 12 این موضوع رو دوباره در دستور کار قرار داده. چند جلسه هم کمیسیون عمران برگزار شد، یکی دو تا پیشنهاد جدیدم تو همین مجلس 12 برای اصلاح ماده 100 به دست ما رسید. کمیسیون عمران برخی از نمایندگان استانهای دیگه طرحهایی رو خودشون پیشنهاد کردن، از جمله مثلا آقای دکتر ظهوریان از نمایندگان خوب مشهد، ایشون یه پیشنهاد آورد، یکی دیگه از دوستان یه پیشنهاد دیگه آورده بود و قرار شد یه کمیته تشکیل بشه تمام این پیشنهادات رو با هم تجمیع کنه، در واقع همپوشانی‌هاشو در واقع حذف کنن و اون کمیته بررسی جامعه انجام بده، بعد از اینکه تجمیع شد اون خروجی اون کمیته بیاد توی کمیسیون عمران و کمیسیون عمران نسبت به اون در واقع پیشنهاد نهایی تصمیم گیری کنه. اگر تو کمیسیون رأی آورد اون وقت دیگه ارجاع بشه این تر به صحن مجلس برای رأی گیری نهایی نماینده ها، که اگر اونجا هم انشالله با رأی موافق مواجه بشه دیگه میره برای تهیه کردن در واقع مراتب قانونی. شورای نگهبان باید بررسی کنه تطبیق این تر با در واقع هم شهر هم قانون اساسی، و اگر تصویب شد اون وقت در واقع شاهد اصلاح ماده 100 هستیم.
ببین در طول این سالها قوانین متعددی اومده در حوزه های مختلف تدوین شده در خصوص بحث ساخت و ساز. آقای دکتر فرمودن ما بحث مقررات ملی رو داریم که امروز به 22 جلد بالغ میشه. بعد عرض کنم حضور شما که انواع و اقسام آیین‌نامه های اجرایی رو داریم، ولی خب جالب اینجاست که هیچ وقت تمام اینها نیومده در واقع به صورت بومی سازی شده نگاه بشه بهش.
با برنامه برمدار قانون خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و خدمت دو کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین عالمی و جناب مهندس غیور. جناب عالمی، در برنامه گذشته کلیاتی از ماده 100 مورد توجه قرار گرفت مجددا. ما وعده کردیم با شنونده ها که بتونیم یه مقدار وارد جزئیات این ماده قانونی بشیم. به نظرم بحث رو با توجه به این نکته شروع بکنیم که اساساً چه ابهامات و چه اشکالاتی به این ماده وارد هست که ضرورت اصلاح اون رو خلاصه زیاد کرده و سالهاست که نمایندگان محترم به دنبال اصلاح ماده است.
بله، ببینید من در جلسه گذشته عرض کردم که حفظ حقوق فردی و اجتماعی وظیفه قانونگذار هست و در همین راستا طبیعتاً مواد قانونی آمده که این کارکرد رو داشته باشه. خب اگر بخوای ماده 100 قانون شهرداری های فعلی رو رصد بکنیم، از لحاظ حقوق فردی و اجتماعی و از لحاظ ضوابط شرعی اشکالات بسیاری رو میبینیم که احتیاج داره به یک دقت، تأمل و تأنی و هم استفاده از نظرات کارشناسان متخصص با توجه به واقعیات جامعه، خصوصا حالا حتی واقعیاتی که در هر محدوده سرزمینی وجود داره، و از طرف دیگه تطبیقش با ضوابط شرعی. چون عرض کردیم در جلسه گذشته که عدالت، اگر ما بخوایم در مسیر عدالت حرکت بکنیم، اون چیزی که هدف قرآنی هست و هدف قرآنی هست از به اصطلاح بعث رسول و خدمت شما عرض بکنم در فرمایش آقا امیرالمومنین هم وجود داره، عدل اینه که هر چیز سر جای خودش قرار بدیم، وضع و شیء موضعه. خب اول ما باید بشناسیم چه چیزی جایگاهش کجاست، بعد به سمتش حرکت بکنیم. ماده 100 قانون شهرداری ها عرض شد که برای پیش از انقلاب هست و به جز تبصره هاش که فقط بعضی از تبصره ها برای سال 58 هست، بقیه همه برای قبل انقلاب. خب رصد میکنیم این ماده رو، میبینیم که مثلا ابتدای خود ماده 100 اشاره میکنه شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف پروانه به وسیله مأمور خودش جلوگیری بکنه. عبارت میتواند ممکنه این برداشت ایجاد بکنه، پس یعنی هیچ وظیفه ندارد، میتواند،
الزامی نیست،
اختیار. و همینجا ممکنه مفسده ایجاد بشه. یعنی الان اگر ما بخوایم شهرداری رو بابت ترک فعلش در برخورد به اصطلاح با تخلفات یقش رو بگیریم از لحاظ اصطلاح عرفی، ممکنه بگه خب گفته شهرداری میتواند. در تبصره ها هم همچین مشکلی وجود داره. یعنی در تبصره یک اصلاحی 1152 عبارت اینه، دقت بفرمایید: در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد، به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون های مربوطه. خب اگه تقاضا نکرد چی؟ ازا درسته که حالا در بعضی از مواد قانونی هم ما ببینیم در دانش حقوق و در قانون نویسی که گاهی وقتا میگه مثلا دادگاه مختار است، میتواند، اما این میتواند ممکنه از باب ادب نگارش قانون باشه، اما از لحاظ حقوقی ضمانت اجراش ضمانت اجرایی نخواهد داشت و لذا باید به الزام تبدیل بشه. این اشکال اول.
سپاسگزارم از شما. ما وارد خلاصه مواد این قانون شدیم و نکاتی که خلاصه لازم هست مورد توجه نمایندگان محترم قرار بگیره که در اصلاح مورد توجه قرار بدن. به یکی از این نکات اشاره فرمودید جناب مهندس غیور، نکات ابتدایی شما رو هم بشنویم. خب در برنامه گذاشتن بنده